أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت نهم از جهات بحث در فصل اوقات فرائض و نوافل، در بیان طریق معرفت طلوع فجر هست که به عنوان مبدا برای صلات فجر، صلات صبح قرار داده شده. مرحوم سید در متن عروه فرمودند که به یعرف طلوع الفجر به احتراز البیاض الحادث فی الافق. طلوع فجر از این راه تشخیص داده میشه که اون سفیدی که حادثه در افق هست و متصاعد در سما هست، شبیه زنب سرحان هست، زنب دم سرحان هم که گرگ باشه، اون بیاضی که متصاعد در سما هست شبیه زنب سرحان هست، این بیاض اعتراض پیدا بکنه، پخش بشود در افق. اون زنبی که بر متصاعد، اون سفیدی که به شکل دم گرگ هست، از جهت به اصطلاح طولانی بودن و از جهت طولانی بودن و از ارزن کم بودن، باریک بودن و طولانی بودن، شبیه دم گرگ هست، اون بیاض اگر در افق پخش بشود، اون وقت فجر صادق هست. یک فجر کاذب داریم، یک فجر صادق داریم. فجر کاذب اون بیاضی است که متصاعد در سما هست، یشاب زنب السرحان. فجر صادق اینه که اون بیاض تبدیل حالت انتشار پیدا کنه، انتشار در افق پیدا کنه، همه قسمت افق را بگیرد. پس طلوع الفجر یعرف به اعتراض البیاض الحادث فی الافق، که اون بیاض حادث بیاضی است که ابتداءً متصاعد در سما هست، که یشاب زنب السرحان و یسمى بالفجر الکاذب. این بیاض حادث ابتدایی که متصاعد در سما هست، اگر اعتراض پیدا بکنه و انتشار علل افق پیدا بکنه، این میشه وقت طلوع فجر، یعنی فجر صادق. انتشار او علل افق و اعتراض بیاض در افق، نشونه دیگهش اینه که، علامت دیگهش اینه که سیرورتهی کل قبطیت البیضا، این که این بیاض به صورت جامعه سفید در بیاید. قبطیه بیضا یا قبطیه که میگن اصلش قبطیه بود، ولی در نسبت گاهی کسره تبدیل به زمه میشه، قبطیه یا قبطیه، سیابون رقیقه، تسنعو به مصر. قبطیه بیضا یعنی همون لباسهای سفیدی که ساخت مصر بوده. سیرورتی کل قبطیت البیضا و که نهر سورا، سورا مثل بشرا، سورا موضعی در عراق در منطقه بابل. این که سفیدی در آسمان مثل نهر سورا در بیاید، مثل قبطیه یا قبطیه بیضا در بیاید، این حالت حالت فجر صادق هست که مبدع طلوع فجر هست. و سیرورتی کل قبطیت البیضا و که نهر سورا، به حیث کل ما زدته نظرن استقه که به زیادت حسنه. بله، به زیادت حسنه، هرچه بهش نگاه بکنی بالاخره تصدیق تو را تصدیق میکنه در این که در این روشنی یا درخششش در بله در روشنی یا نسبت به روشنی و درخشش او بله اطمینان بیشتری پیدا میکنی و تصدیق میکنی نسبت به درخشش و روشنی او. و به عبارت اخرى انتشار البياض على الافق بعد كونه متصاعدا في السماء، یعنی اون دمادم صبح، اون وقت آخر در آخر شب یک مرحله هست که بياض متصاعد في السماء هست، متصاعد في السماء میشه. این زمان زمان فجر کاذب هست، او ملاک نیست. بعد از این حالت تصاعد فی السما وقتی منتشر علی افق می شود بیاض، این زمان انتشار در افق زمان نماز صبح هست که از او تعبیر به فجر صادق هم می شود. خب این فرمایش مرحوم سید در عرضه. از نظر قولی نسبت به این که ملاک در طلوع الفجر، مبدع طلوع الفجر، مبدع صلاة الليل، صلاة الفجر، اعتراض البیاض، انتشار البیاض هست. نه تصاعد بیاض در سما که فجر کاذب باشه اولی هست، یعنی فجر صادق هست دون فجر کاذب، در این مسئله اختلافی نیست، ادعای اجماع در کلمات شده، بلکه نه تنها امامیه قائل به این هستند، بلکه عامه هم قائل به همین نظر هستند. بله اکثر عامه بلکه مختار مذاهب اربعه همین فجر صادق، مبدعیت فجر صادق هست، فجر کاذب را اونها هم قبول ندارن، فجر کاذب را اونها هم قبول ندارن. بله همونطور که در کلام در تقریرات مرحومای بروجردی آمده. بله در تغییرات مرموم بروجی جمعه، حتی مخالفین ما هم عامه هم فجر کاذب را ملاک قرار نمی دهند، بلکه اونها هم فجر صادق را ملاک قرار می دهند. فجر اول که مسمای به فجر کاذب هست، لا عبرت بهی، لا اندنا و لا اند مخالفین، اند المخالفین. ایشون فرموده که ما حکیه من اعتماد عوام هم علی الفجر کاذب فهو علی فرض صحت الحکایه سیرت المستمر بین العوام ولا یقول به احد من علمائهم کما یظهر به مراجعت فتواهی. و از علمای عامه کسی قائل به این قول نشده است فاعل به این قول که بله که ملاک فجر کاذبه همون چیز اول باشه، این را کسی فاعل نشده باشه. البته در اول کلمان گفته شده که اعمش این قول را فاعل، بله خودم مرمای بوریدی هم فرموده که قول مخالف در مسئله هست، ولی این قول مخالف در این فجر کاذب و فجر صادق نیست، در بله فقط یک اختلافی که عامه دارن در بعضی از عامه دارن در وقت صوم نه در وقت صلات، نسبت به وقت صلات اتفق المسلمون کلهم کافتن بر این که وقت صلات فجر طلوع فجر صادقه نه فجر کاذب، همونطور که اول وقت صوم هم طلوع فجر صادق هست. بله یک قول مخالفی در مسئله وجود داره در اول وقت صبح که قائل به اون را اعمش گفتن هست، یعنی حکی عن الاعمش که ایشون گفته که وقت طلوع وقت صبح وقت طلوع شمسه، روزه را از وقت طلوع شمس میگیرن این، ولی این فقط این یک نفر قائله، کسی دیگه ای نه از امامیه و نه از امامیه و نه از عامه قائل به این نیست که وقت صوم از طلوع شمس باشه، بلکه مسئله که متفقان علیه بین الفریقین هست. رو این حساب این از مواردی است که میگن که این نشون دهنده بله تعصب به عناد آلوسی اینه که با این که بله در منطقه‌ای که زندگی میکرد بله شیعه بوده، ولی در این حال نسبت داده به امامیه که امامیه قائل به این هستن که مبدع وجوب صوم طلوع شمسه نه طلوع الفجر. گفتم با این که این در میان شیعه بوده میدیده که اونها هم اینه، در این حال دسترسی داشت به کتب اینها، هیچ کسی در امامیه که این حرفی را نزد، در این حال یه نسبت اینجوری میده به امامیه، نشون دهنده عناد و به تعصب و بله و بله این حالت کینه است که حقد و کینه است که نسبت به امامیه داره و الا نه در عامه و نه در خاصه نسبت به اول وقت صوم هم کسی قائل به طلوع شمس نشده. اعمش بله از عامه قائل به این شده، ولی این رأی بله رأی صاعد اندل امامیه و اندل رأی صاعد اندل عامه هم اینه که مبدا طلوع فجر هست، همونطور که امامیه قاطبتا این نظر را دارن. خب پس در مسئله در قسمت بله در قسمت مبدئیت وقت و برای نماز صبح مسئله اتفاقی بین المسلمین هست و هیچ یک از علماء فریقین قائل به مبدئیت فجر کاذب نشدند. مسئله میشه از واضحات المسلمات بین الفریقین. اما آیا غیر از تسالم مسئله بین المسلمین به مقتضای ادله لفظیه هم میتوان این قول را اثبات کرد که مبدا برای نماز صبح طلوع فجر صادق هست نه طلوع فجر کاذب؟ میشه از ادله لفظیه هم به این نتیجه رسید یا نه؟ در کلمات نوعاً به روایات متعددی برای اثبات این معنا استدلال شده، به روایات متعددی، ولی قبل از استدلال به روایات جای بحث داره که از آیات کتاب مجید میتوان این مطلب را استفاده کرد یا اینکه آیات دلالت بر این جهت ندارد. مرحوم آقای بروجردی فرموده که ما از آیات هم میتوانیم این را استفاده بکنیم، از خود آیه هم میشه استفاده این معنا میشود که ملاک در این ملاک در وقت نماز صبح همون طلوع فجر صادق هست نه فجر کاذب. چرا؟ به خاطر اینکه در آیه صوم اومده است کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خیط ابیض از خیط اسود اگر تبین پیدا بکنه، این نشون دهنده این به اصطلاح ابتدای وقت روز هست، ابتدای وقت روز هست. فرموده که در این آیه شریفه در حقیقت چون صوم در لیل در حقیقت واجب هست و این آیه صوم در نهار واجب هست و الا در لیل اشخاص تکلیفی نسبت به روزه ندارند، چون در خود آیه قبلی بیان شده اوهل لکم لیلت سیام عرفت و الى نسائکم، تا به اینجا میرسه که کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. با توجه به این که لیل در لیل وظیفه نسبت به روزه وجود ندارد، در لیل که فرموده است وقت تبین خیط ابیض خوردن و آشامیدن را ترک بکنید، این نشون میده که نهار از وقت تبین خیط از وقت تبین شروع می شود، از وقت تبین شروع می شود. اون خیط ابیض یعنی همون سفیدی، منتها خیط اسود چیه؟ ایشون فرموده که این تعبیر از باب مشاکله هست. تعبیر از لیل به خیط اسود مع کونه محیطا لجمیع السماء والارض انما هو من باب المشاکله و تعبیر عن الشیء بلفظ مصاحبه، چون اینجا بله اون قسمتی که به صورت خیط در می آید همون خیط ابیض هست، اون سفیدی به صورت خیط نه این که سیاهی به صورت خیط باشه، از اون سیاهی هم تعبیر به خیط شده. علایالم اونجی که از این روایت استفاده میشه اینه که بله فجر اونی که بله استفاده میشه اینه که طلوع فجر در حقیقت همون زمان فجر صادق هست، طلوع فجر زمان فجر صادق هست نه اینکه فجر کاذب باشه، چون در این آیه زمان شروع امساک را زمان تبین قرار داده. این بله تقریب و توضیح دلالت آیه شریفه بر اینکه ملاک در این فجر، ملاک در طلوع الفجر فجر صادق هست نه فجر کاذب که عوام عامه مثلا قائل به این هستن و الا علماشون هم که همون فجر صادق رو میگفتن. تقریب اینه، ولی خب مقدار به نظر میرسی که این مقدار کافی نیست، چون اون چی که در این آیه از این آیه استفاده میشه اینه که مبدع امساک از خیط ابیض هست. مبدع امساک خیط ابیض باشه این مقدار بله نسبت به روزه وظیفه ما معلوم هست. اگر بخواهیم بگیم که وقت نماز صبح هم بله فجر صادق هست و خیط تبیین خیط ابیض هست، یه مقدمه باید اضافه بشه که شاید به خاطر وضوح این مقدمه دیگه معلوم های بوجهدی اون مقدمه را حذف کرده. اون مقدمه عبارت از اینه که دیگه تلازم هست بین مبدعیت وقت صبح و وقت نماز صبح، که این تلازم از ادله دیگر از روایات دیگر هم این معنا از روایات استفاده میشه که تلازم هست بین وجوب امساک و بین حلیت صلات، جواز اتیان به صلات صبح. با توجه به اون تلازم این آیه شریفه که دلالت میکنند بر این که تبیین خیط ابیض بله مبدأ برای امساک هست، با توجه به اینکه تبیین خیط ابیض هم در فجر صادق اتفاق می افتد نه در فجر کاذب، که در فجر کاذب اون بیاض شبیه ذنب سرعان هست، نه حالت انتشار ندارد. با توجه به این بله از ذم این دو مقدمه به هم دیگر می توانیم به دست بیاوریم که آیه شریف هم دلالت می کنه بعد اینکه مبدأ برای صلات الفجر طلوع فجر صادق است، چون ما در مورد صوم به دلالت مطابقی آیه دلالت دارد، ملازمه بین صوم و صلات هم که ثابت هست، از ذم مقدمه دوم به مقدمه اول خب در مورد صلات هم بله واضح میشه. حالا اینکه در خود روایات هم این ملازمه اومده، وقتی روایات رو بخونیم معلوم میشه که این ملازمه از موارد بله از مطالب مورد تسالم بین همه هست، اینکه تفکیک باشه بین مبدأ صوم و مبدأ صلات و فجر، کسی قائل به تفکیک این بین این دو امر نیست، بلکه تلازم مورد قبول همه هست. خب این استدلال به بله آیه بله استدلال به استدلال با آیه شریفه برای این مدعا با این تقریبی که گفته شده. یک بیان دیگری هم در تغییرات مرحومای بروجیدی هست برای اینکه از آیه استفاده بکنیم، از کتاب مجید استفاده بکنیم که مراد از فجر ثانی هست، یعنی فجر صادق هست نه فجر کاذب. بیان دوم عبارت از اینه که ما به آیه در مورد صوم که نگاه بکنیم، در یه آیه اومده که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، از این معلوم میشه که شب وقت روزداری نیست، اگر این آیه را در نظر بگیریم و ضمیمه بکنیم به این آیه، اون قسمت دیگه، اون بله آیه، اون قسمت آخر آیه که ثم اتم الصیام الی اللیل در همین آیه 187، در اون قسمت آخر آیه اومده ثم اتم الصیام الی اللیل، ایشون فرموده که از این دو قسمت آیه را، یعنی صدر آیه را به ذیل آیه اگه ما ضمیمه بکنیم، مستفاد از مجموع صدر و ذیل اینه که امساک عبارت، وقت امساک مجموع نهاره، کل نهار در مقابل لیل، در مقابل لیل این بله وقت امساکه. خب پس وقت امساک وقت نهاره، شب وقت امساک نیست، وقت نهار وقت امساکه، و رو این حساب از ابتدای نهار امساک شروع میشه، به انتهای نهار امساک خط پیدا میکنه. این یک مقدمه، لا به این مقدمه، این مقدمه دوم را هم اضافه بکنیم که لا اشکال در این که مبدأ نهار عند عرف عرب فجر ثانی هست نه فجر اول، فجر ثانی هست نه فجر اول. پس از این آیه استفاده می شود که زمان امساک تمام نهار، نهار هم در عرف عرب از فجر ثانی شروع میشه. به این دو مطلب، بله به این دو آیه، به ما به مستفید من مجموع صدر آیه و ذیل آیه اگر مقدمه دوم را اضافه بکنیم، نتیجه میگیریم که پس بله نتیجه میگیریم پس اون وقت تبیان خیط ابیض، وقت اون فجری که مبدا قرار داده شده برای روزه و برای نماز، مقصود از فجر همون فجر ثانی هست که فجر صادق باشه. اینم تقریب دوم در استفاده کردن مدعا از آیه شریفه. منتها این تقریب دوم مبتنی هست بر این که در بحث قبلی که تعیین مراد از لیل و نهار باشه، ما اون را قبول کرده باشیم، نظر مشهور را قبول کرده باشیم که نهار از طلوع الفجر شروع می شود نه از طلوع شمس. و الا اگر کسی در بحث قبلی قائل شد به نظر مرحوم آقای خویی که نهار اندل اور از طلوع شمس شروع می شود نه از طلوع الفجر، دیگه این تقریب دوم و بیان دوم تمام نیست. این مطلبی که مربوط به استفاده مدعا حکم در مقام که نماز صبح عند طلوع فجر صادق باید خونده بشه، استفاده این مدعا از کتاب مجید. بله علاوه بر استدلال به کتاب مجید، استدلال شده به روایات برای اینکه طلوع بله وقت نماز صبح طلوع فجر ثانی هست نه فجر اول که فجر کاذب باشه. خب اینجا به عده ای از روایات استدلال شده. روایت اولین روایتی که به او استدلال شده و عمده روایات هست در کلام مرحوم حکیم هم به عنوان اولین روایت که دال بر مدعا حفظ شده سیه عبی وسیر در باب 27 از ابواب مواقید هست. سیه عبی وسیر که مرحوم صدوق به اسنادش از عاصم ابن حمید از عبی وسیر لیس المرادی قال سهل تو عبا عبدالله علیه السلام و قل دو متا یحرم الطعام و شراب علی الصائم و تحل و صلات الفجر، چه وقتی امساک لازم هست و صلات و بله نماز صبح خوندنش لازمه. خود همین کیفیت سوال کردن ابو بصیر هم نشون میده که تلازم بین الامرین المسلمات بین مسلمین بوده. در جواب این سوال امام علیه السلام فرمود اذا تر از الفجر فکان کالقبطیه البیضاء، وقتی که فجر حالت اعتراض و انتشار پیدا کنه از اون حالت تصاعد فی السماء، تصاعد البیاض فی السماء خارج بشه و حالت اعتراض و انتشار پیدا کنه، اون وقت وقت ابتدای نماز صبح شروع امساکه. اذا تر از فعید فکان کالقبطیه البیضاء یا کالقبطیه البیضاء فسمه یحرم الطعام علی الصائم و تحل صلاة الفجر. قلت افلس نافی وقت الى ان یطلع شعاع الشمس. مگه ابو بصیر میگه مگه به امام علیه السلام عرض کردیم مگه ما وقت نداریم تا طلوع شمس میتونیم نماز بخونیم وقت بخونه؟ در جواب ابو بصیر امام علیه السلام فرمود هیهات عین یذهب بک تلک صلاة الصبیان، دیگه این وقت نماز بچه هاست دیگه، تو اون وقت های آخر دمادم طلوع شمس بخوان بخونن این وقت نماز بچه هاست. به لا مؤمنی که دنبال وقت فضیلت هست و اینا معلومه که نمازش رو در اول وقت میخوانن. این روایت ابی بصیر که به سند این را مرحوم صدوق نقل کرده به اسنادش از عاصم بن حمید، در زیل هم هست که و رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عاصم ابن حمید. سند مرحوم کلینی هم که بله سند تامی هست از عده احمد ابن محمد هم که چه احمد ابن محمد ابن خالد باشه چه ابن ایسا روایت میشه صحیحه. یه سند دیگه هم داره که در زیل حدیث دوم صاحب وسائل ذکر میکنه، میگه شیخ طوسی حدیث دوم رو مثل حدیث اول، حدیث اول همین صحیحه ای بصیره، حدیث دوم و حدیث اول رو نقل کرده است به اسنادش از علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم به اسنادش از علی ابن ابراهیم نقل کرده، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر میشه از بله عاصم ابن حمید و از ابی بصیر. به سند بله به سند شیخ هم یه سند دیگه ای هست که در اون سند هم صحیح است. خب این روایت اول. صاحب در اینجا آیا من حیث دلاله که لا اشکال در دلالت این روایت، اما من حیث سند آیا این روایت معتبر است صحیح است یا صحیح نیست؟ بله در حدائق از صاحب معالم نقل شده که صاحب معالم در منطقه جمال فرموده که این روایت من حیث سند اشکال درش هست، چون راوی در این سند که ابی بصیر باشه مردد هست بین ابی بصیر مکفوف و بین لیث مرادی. لیث مرادی ثقه است و عدل هست بلا اشکال، اما ابی بصیر مکفوف که انده حالش واضح نیست. تردد بین اینا باعث میشه که روایت من حیث و سند بله معتبر نباشه. خب چون راوی مردد هست بین مرادی ثقه و بین مکفوف، روی این حساب اشکال میشه و روایت من حیث و سند قابل عقل نیست. این اشکال بله اشکال صاحب معالم نسبت به سند روایت. صاحب حدائق گفته که این اشکال به این صورت جواب داده میشه که ما قرینه داریم بر این که ابوبصیر در این سند این روایت لیث مرادی هست، نه ابوبصیر مکذوب. و وقتی قرینه داشتیم دیگه اگر در عبارت مرحوم کلینی مطلق هم باشه این مشکلی نداره. در سند مرحوم شیخ که تغییر شده است به لیث مرادی، در سند مرحوم کلینی هم اگر مطلق باشه این اطلاق موجب تردید نمیشه، چون قرینه است بر اینکه مراد از او ابوبصیر مرادی هست. چرا قرینه چیه؟ فرموده قرینه روایت کردن عاصم ابن حمیده، چون عاصم ابن حمید فقط از ابوبصیر لیث مرادی روایت نقل میکنه، از ابوبصیر مکفوف روایت نداره. خب به واسطه نقل عاصم ابن حمید معلوم میشه که ابوبصیر در اینجا ابوبصیر مکفوف نیست، ابوبصیر مرادی است. این جواب صاحب حدائق از اشکال سندی. ولی خب این اشکال سندی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بله جواب داره، جوابش منحصر در این حرف صاحب حدائق نیست. خود همین بله ابوبصیری که در اینجا ذکر شده جواب اصلی اینه که ابوبصیر چه ابوبصیر مکفوف باشه چه ابوبصیر لیث مرادی باشه علت تقدیرین ثقه هست و بله روایت میشه علت تقدیرین معتبر. و روی این حساب دیگه مشکلی در این در سند این روایت نیست. روایات ابوبصیر چه اون روایاتی که درش تقیید به مرادی شده، چه اون روایاتی که تقیید به مکفوف شده، چه اونایی که به نحو مطلق ذکر شده، همه این روایات قابل عکس هستند و روایت معتبر هستند. این جواب دوم از اشکال سندی. بله مرحوم آقای خویی یک جواب سومی هم از این اشکال میده. جواب سوم اینه که ایشون فرموده که بله این روایت در مقام اینجا یک سند سومی هم این روایت داره که با که اون سند سوم سند مرحوم شیخ به این روایته، به سند مرحوم شیخ بر اساس سند مرحوم شیخ دیگه جایی برای اشکال باقی نمیماند. این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولی به نظر می رسه که اینجا یه سهو القلمی شده باشه. این سند شیخ برای جواب خاصی به ما نمیده، ارائه نمی کنه. چرا؟ چون در اینجا بله این که در سند شیخ اومده باشه که این سند شیخ در صورتی موجب امتیاز می شود، در صورتی موجب امتیاز می شود که به حسب سند شیخ علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از ابوبصیر نقل کرده باشه. بله از ابن ابی عمر از ابوبصیر به نحو ابوبصیر لیث مرادی نقل کرده باشه، با تقلید به لیث مرادی نقل کرده باشه. ولی اگر در نقل شیخ هم ابوبصیری که ذکر شده که سند دیگه داره همون ابوبصیر مطلق باشه، دوباره اشکال عود میکنه. بله یه سند دیگه اومده
ولی در سند دوم ابن ابی عمر اگر مستقیما از ابی بصیر مطلق نقل کنه یا از عاصم ابن حمید حمید از ابی بصیر مطلق نقل بکنه، این دیگه حل زائدی نمیده. اگر در بحث قبلی به خاطر نقل عاصم ابن حمید گفتید این قرینه هست که ابی بصیر مرمیون انه او ابی بصیر لیز مرادی هست که همون قرینه قبلی که حرف صاحب حدائق باشه جواب شده، نقل شیخ جواب اضافه نداره، مگر اینکه در نقل شیخ ابی بصیر به معنای لیز مرادی باشه که در این صورت ابی بصیر برای لیز مرادی اگه باشه این چه مطلبی هست؟ بحال این که در کلام مرحوم شیخ خود مرحوم آقای خویی در ابتدا فرموده که در نقل شیخ ابی بصیر مکفوف هست که مقرر در حاشیه اشکال میکنه که ابی بصیر مکفوف هم در نقل شیخ نیست، ابی بصیر مطلقه. خب اگه در کلام مرحوم شیخ ابی بصیر مطلق باشه دیگه این طریق شیخ سند سوم حل اضافه‌ای در مسئله ایجاد نمی‌کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.